امیدوارم که خوب و خوش باشین.
سپاسگزار شما هستم.
آقای امینی عزیز، الان خدمت شنوندگان عرض کردم که شما وعده دادید که برای ما ماجرای ملاقات نواب صفوی رو با محمد رضا شاه پهلوی و دلایلش رو بفرمایید. گویا دو بار ملاقات انجام شده.
بله، یک بارش همه درباره‌اش صحبت کردن، یعنی کسی تا به حال اون رو انکار نکرده. مورد دوم موردی است که من به اون اشاره کردم، البته بر پایه اسنادی که در دست دارم و نشان میدم که کسی اون رو کتمان نکرده و بسیار مورد پرسش برانگیز و از بعضی جهات خطرناکی هم است. مورد اول برمیگردد به این واقعیت که به هر حال من از مجموعه پژوهش‌ها و بررسی‌های خودم به این نتیجه رسیدم که فدایان اسلام در رده‌های بالای رهبریشون با سید ضیاءالدین طباطبایی و آدم‌های پیرامون او ارتباط آمد و رفت و نظری داشتند و بنابراین شاید این ملاقات نخست به پادرمیانی سید ضیاءالدین طباطبایی در اون دوران صورت گرفته. برمیگردد به اونچه که خود نواب صفوی گفته و بارها نوشته شده و هیچ کس هم از کسانی که اون نام برده این رو کتمان نکرده. برمیگردد به سال 1326 که نواب صفوی ادعا میکنه و دیگران هم این رو تایید میکنن که او رفته بوده برای دیدار با محمد رضا شاه. ادعای او این هست که برای رهایی یک سید بیگناه به نام سید مهدی هاشمی که این رهبر فدایان فقط یک بار او رو در آذربایجان در سال 1326 دیده بوده، برای این رفته بوده سراغ محمد رضا شاه. البته این تاریخ رو هم در نظر بگیرید که تا چه اندازه برخی دیگر از دعاوی دروغ رهبر فدایان رو برملا میکنه، چون ظاهراً قرار هست در این سالهایی که او این ادعا رو کرده و ادعای درستی هم هست، در نجف به طلبگی در علوم دینی میپرداخته، ولی میدانیم که چنین نبوده. در سال 26 میگوید که با محمد رضا شاه ملاقات کرده و جالب اینجاست که در همون تالار انتظار دیدار با شاه، در اونجاست با پدر همسر آیندهش آشنا شده، یعنی با کسی، با نواب احتشام رضوی که پدر همسرش هست، در همونجا آشنا شده که او هم منتظر ملاقات با محمد رضا شاه بوده. میگوید که یا اسناد نشان میدهد که در اون زمان محمود جم وزیر دربار بوده. ما این رو میدانیم از لحاظ تاریخی که محمود جم وقتی که در 1326 به ایران باز میگرده، رفته بوده از ایران خارج و به ایران باز میگرده و در همون سال 1326 در آذر ماه، در 29 آذر ماه، به جای حکیم الملک به وزارت دربار مینشینه. بنابراین این ملاقات باید بعد از 29 آذر 1326 باشه. ادعای نواب صفوی این است که او برای طلب بخشودگی این سید هاشمی که نمیدانیم کیست، این سید مهدی هاشمی که گویا در جریان فرقه دموکرات دستگیر شده بوده در آذربایجان و محکوم به اعدام بوده، برای نجات جان او به دیدار شاه رفته. چرا این تاریخ رو گفتم؟ برای اینکه از این منظر باید این ادعا دروغ باشه، چون در اون هنگام فرمان عفو عمومی نسبت به اونهایی که در آذربایجان دستگیر شده بودند و اعدام نشده بودند صادر شده بوده و دیگر این سید دوست آقای نواب صفوی در خطر مرگ نبوده که او میباید برای بخشودگی او به ملاقات پادشاه مملکت برود. و این است که بیگمان دلال دیگری در پشت صحنه بوده که فردی، یه طلبه نسبتاً گمنام، بی سر و پا، رئیس یک دسته اوباش بزن بهادر و کشنده کسروی که تا اون زمان از کشتن کسروی هیچ کار دیگه‌ای ازش سر نزده بوده و تنها در برابر بازار جلوی زنهای بی حجاب رو می‌گرفته و اعلامیه‌های ضد حجاب و ضد معرف مشروبات الکلی بیرون می‌داده، این چنین فردی به ملاقات پادشاه مملکت می‌رود، بدون شک پشت صحنه کارهای دیگری جریان دارد. و باز همین که در همون زمان محمد رضا شاه با نواب احتشام رضوی ملاقات میکنه، خون هم بسیار بحث‌انگیزه. نواب احتشام رضوی در جریان شورش مشهد، در ماجرای معروفی که به نام ماجرای بهلول معروف شد، از خادمان آستان رضوی بوده و از کسانی است که در برانگیختن مردم به اون شورش معروف بسیار سرشناس شده بوده. و اینکه او در واقع در همون زمان در کاخ پادشاه ایران در اتاق انتظار منتظر ملاقات با محمد رضا شاه بوده و در اونجا نواب صفوی با او آشنا می شود و تا از دختر او خواستگاری می کند، هر دوی این ملاقات ها بسیار پرسش برانگیز است و نشان می دهد که ماجراهایی در پشت صحنه بوده که در کاخ گلستان پادشاه یک طلبی بی سر و پا و یک کسی که شهرت داشته به برانگیختن مردم بر علیه دولت، حدود 8 سال پیش از اون در دوران 9 سال پیش از اون دوران پادشاهی پدرش رو به ملاقات میپذیره. و این از به هر حال ماجراهای سرمهری است که ما اسناد و مدارک لازم اون رو متأسفانه در اختیار نداریم. خاطرات کسانی که از اون دوره به جای مانده جز اشاره کوتاهی به این ملاقات به چیز دیگری اشاره نکردند. خود نواب صفوی هم درباره جزئیات این ملاقات هیچ موضوعی ننوشته، فقط ادعاهایی رو بعد کرده که بله من در مورد ضرورت تبعیت پادشاه از اسلام و مقولاتی از این قبیل به او گوشزد کردم و او پذیرفت. در اون زمان فدایان اسلام نشریه بیرون نمیدادند، نبرد ملت سالهای پس از اون منتشر شده، شهرتی همون قدرها نداشتند. این است که یعنی شهرت داشتن ولی نشریه‌ای دستگاه تبلیغاتی در اختیارشون نبوده و در حاشیه کوشش دیگر میزیستند. این اول ملاقات او با محمد رضا شاه است.
آقای امینی، ملاقات دوم چی؟ این ملاقات دوم رو در جایی نوشتن یا نه؟
ملاقات دوم در جایی نوشته و من شاید نخستین کسی باشم در میان پژوهشگران ایرانی که این رو از میان این اسناد در واقع منتشر کردم. ملاقات دوم خیلی پرسش برانگیزتر هست، چون برمیگردد به 3 هفته پیش از ترور رزمارا. این اولین بار که سند این ملاقات منتشر می شود از زبان کسی است که در امانت و صداقت او نمیتوان تردید داشت، یعنی دکتر نقی شایانفر که افسر ارتش بوده، وکیل دادگستری بوده و در اون موقع درجه سرهنگی داشته، وکیل تسخیری نواب صفوی در دادگاه نظامی سال 1334 است. بعد از اینکه فدایان از به هر حال مهر دولتیان دیگه برخوردار نیستن و تاریخ مصرفشون به پایان رسیده و اونها رو بعد از کوشش در کشتن یا ترور علا دستگیر میکنند، در اون دادگاه نظامی شایانفر سرهنگی بوده که به عنوان وکیل تسخیری مانند بزرگمهر که سرهنگ وکیل دکتر مصدق بوده، او هم وکیل تسخیری نواب صفوی در اونجا بوده. بعدها البته همین شایانفر با درجه سرتیپی و یک وکیل مدافع بازرگان، مهدی بازرگان، در دادگاه نظامی شد در سالهای خیلی پس از اون. فردی بسیار امین و مورد اعتماد طرفین بوده. کسی او رو متهم هیچگاه به دروغ پردازی و جعل سند نکرده و دلیلی هم برای جعل سند نداشته. او در اسناد دادگاه که اینک در اختیار ما هست گفته که، این عبارت شو برای شما میخونم، گفته که از زبان نواب صفوی در دفاعیاتش گفته که موکل من میگوید که در زمان نخست وزیر رزمارا من و سید عبدالحسین واحدی تقاضای ملاقات با شاه را کردیم. در این ملاقات به شاه از فساد موجود در مملکت شکایت کردیم و گفتیم او که خود را مسلمان می داند چرا جلوی این همه فساد و هرزگی ها را نمی گیرد. بعد افسودیم قصد ما نابود کردن مسببین فساد است. شاه در جواب وجود فساد را قبول کرد، اما همه تقصیرها را متوجه رزمارا کرد. این سخنانی است که شایانفر در دادگاه گفت و این گفتگوی شایانفر در اون زمان در این همین عبارت رو جالب اینجاست که این همین موضوع رو روز 17 اردیبهشت در شماره نبرد ملت 17 اردیبهشت، من منبع اون رو در اونجا هم پیدا کردم که عبدالله کرباسچیان که سردبیر نبرد ملت بوده در این ارگان فدایان اسلام در روز 17 اردیبهشت 1332 اشاره‌ای به این گفتگوی نواب صفوی با محمد رضا شاه کرده و میگوید که و گفته است که پیش از ترور رزمارا فدایان نام با راه و دربار ارتباط داشتند و شاه رو منوان مسلمانی که در همون مقاله که خواهان بهبود ایران و اجرای فرامین اسلامی بوده ازش یاد کرده. خود خلیل طهماسبی هم بعد از اینکه از زندان آزاد میشود در اون مصاحبه‌ای که با تهران سرور کرده در اونجا گفته است که من میدانستم که رزمارا در واقع میخواهد توطئه علیه پادشاه مملکت بکنه. خب همه اینها رو شما کنار هم میگذارید میبینید که 3 هفته پیش از ملاقات پیش از ترور رزمارا این ملاقات صورت گرفته و گویا گفته شده که گرفتاری از سوی رزماراست. همسر نواب صفوی در نسخه اول چاپ به کتابش، یعنی در گفتگوهایی که در دفتر خاطراتش چاپ نشده در کتاب خاطرات خانم نواب صفوی در نیامده ولی در جای دیگری منتشر شده و من اون رو در اختیار دارم، این گفتگوهای او رو گفته که شاه میدانست که نواب در این عبارات خانم نواب صفوی است، همسر نواب.
صداشون قطع شد. شنوندگان گرامی، با پوزش از شما و از آقای امینی عزیز. آقای امینی دوباره سلام میکنم و با عذرخواهی.
تا کجای صحبت من بود که قطع شد؟
بله،
تا کجای صحبت من رو شنیدید شما؟
داشتین راجع به خاطره‌ای که همسر نواب صفوی درباره این ملاقات با شاه گفته و این که در کتاب خاطراتش نیومده ولی شما در اختیار دارید.
بله، این در 2 از نشریات ایران چاپ شده این ملاقات و ولی در کتاب خاطرات همسر نواب نیومده. میگوید که شاه میدان که نواب در مقابل رزمارا سکوت نخواهد کرد. شواهد نشان میداد که اگر فدایان موفق به نابودی رزمارا نشوند او با عنوان حفظ امنیت به سرعت تمام موافقین شاه را دستگیر خواهد کرد. به همین دلیل، این صحبت همسر نواب صفوی است، به همین دلیل یکی از افسراتش را مأمور ساخت تا در کنار خلیل طهماسبی عضو فدایان اسلام حرکت کند و اگر او موفق به ترور نشود وی را با گلوله کلت وی با گلوله کلت رزمارا را به قتل برساند. این صحبت های خانم نواب صفوی است و در واقع تایید میکنه که این ملاقات صورت گرفته و در کشتن رزمارا دستهای خیلی زیادی در کار بوده، فقط فدایان اسلام نیستن که به این کار پرداختند.
آقای امینی عزیز، خیلی ممنونم از توضیحی که در این باب دادید. اگر موافق باشید ما پیام هامون رو پخش کنیم و سپس بپردازیم به تحلیل شما از 32 سالگرد رفراندوم جمهوری اسلامی.
با کمال میل.
خواهش. دوستان گرامی، دنبال میکنیم گفتگو با آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران رو. شنوندگان گرامی، دنبال میکنیم گفتگو با آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران رو. آقای امینی عزیز، دوباره خدمتتون سلام میکنم.
درود بر شما.
آقای امینی، چند روز پیش 32 سالگرد رفراندومی بود که به تشکیل جمهوری اسلامی انجامید. 32 سال پس از اون واقعه به این رفراندوم چگونه میتوان نگریست؟
من در واقع دو موضوع رو در مورد این رفراندوم مطرح کردم. رفراندوم در یک فضای فریب خوردگی و فریب‌دهی.
آقای امینی صدای میشنوی؟ صدای شما خوب نمیرسه، اجازه بدید من دوباره شمارتون رو بگیرم. جامعه امینی، بار دیگر با پوزش.
خواهش میکنم. الان قد چطوره؟
الان که صدا خوب الحمدلله.
بله
آقای امینی، در
باره این روزهای گرفتی برای برنامه شما ایجاد میکنن.
نمیدونم از چه بر صورت، امیدوارم که صدای شما امشب خوب برسه. الان آقای امینی،
صدای شما قطع و وصل میشه. آقای مهری،
الان صدای من میشنوین؟
بله الان میشنوم.
بفرمایید، خواهش میکنم. راجع به رفراندوم جمهوری اسلامی پس از 32 سال.
بله، هر شدم که در واقع این کاری که در جمهوری اسلامی انجام شد واقعا این بار بود در تاریخ ایران، در دورهایی که انتخابات در ایران وجود داشته، دعوت مردم برای این که بیایند و مشروعیت نظامی رو با رأی خودشون اعلام کنند. این یه کار استثنایی در تاریخ این بود که این حکومتی که تازه به قدرت رسیده بود و شخص آیت الله خمینی چنان احساس قدرتی و چنان احساس پایگاهی در میان مردم می‌کردند که نگران نبودن که مردم بیایند و با اون شگرد ویژه‌ای که اون جمله رو درست کرده بودند که از یک سوی مردم مخالفت کن با نظام پادشاهی و سویگر رأی بدهند به گزینش جمهوری اسلامی، در این رأی گیری شرکت بکنند در این رفراندوم، در واقع مردم رو فراخواندند که مشروط نظام را از راه رأی خودشون، اون چیزی که آیت الله خمینی وعده داده بود که میزان رأی ملت است، انجام بدند. همون چیزی که در 30 سال پس از اون در انتخابات 1388 در ایوانگیر این حکومت شد، یعنی رأی مردم آمد و جواب منفی به این حکومت داد. و هم امروز هم پرسشی که باید سران جمهوری اسلامی کرد این است که اگر چنان بعد از 32 سال آزمون جمهوری اسلامی انجام اون پروژه‌ای که وعده داده بودید به رأی مردم باور دارید، یک رفراندوم دیگر هم بگذارید. شما که به هر حال با رفراندومی به اعتبار رسیدید، به مشروعیت رسیدید و جمهوری اسلامی رو آغاز کردید، امروز هم بیایید یک رأی ساده بگیرید که آیا مردم ایران خواهان ادامه جمهوری اسلامی و این قانون اساسی هستند یا نیستند. و اگر رأی بیاورید، خب خیلی از کسانی مانند منده منتقد به این جمهوری اسلامی و مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی هستیم، چاره‌ای نخواهیم داشت که بپذیریم که مردم ایران در یک رأی‌گیری عمومی دموکراتیک و بدون تقلب همچنان خواهان ادامه این حکومتند و باید به هر حال در چارچوب همین حکومت کار بکنیم. من گمان ندارم که تردید ندارم به در پی آمد این نوع انتخاباتی جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وضع بسیار بدی شکست خواهد خورد و خود اونها هم میدانند و همین دلیل هم کودتای انتخاباتی رو سر و سامان دادند. این است که به نظر می آید که پروژه رفراندومی 30 سال پیش جامعه تحمیل شد با اون شگرد و با اون رفتار ویژه، امروز کاملا شکست خورده و جلب مردم برای شرکت در رأی‌گیری و گزینش دولت به یک موضوع گریبانگیر دولت تبدیل شده است، به این حکومت تبدیل شده است.
آقای امینی عزیز، آقای امینی؟
بله بله بله، بفرمایید.
ما میخواییم یک بار دیگر شماره شما رو بگیریم، شاید این بار بهتر بشه صداتون. شما قطع بفرمایید لطفاً، با عذرخواهی.
خواهش میکنم.
جناب آقای امینی دوباره سلام میکنم، عذرخواهی میکنم بازم.
خواهش میکنم. امیدوارم که اجرایی شده این صحبت ما.
بله، حد دیشب یک گرفتاریای پیدا شده که هنوز ریشش پیدا نیست.
ریشش حدود 33 ساله. ریشش تقریبا معلوم از چیست و مداخلات پر از شیطنت کسانی است که به هر حال حتی به این یه ذره باریکه آزادی باور ندارند. بفرمایید. من اگر هر جا که صحبت من قابل فهم نبود من در قطع کنید، نگذارید که برای خودم به زیادی صحبت کنم.
خواهش میکنم، شما همیشه به اندازه و درست صحبت میفرمایید.
خواهش میکنم.
آقای امینی، انتخابات در ایران تاریخش چگونه است؟ از کی آغاز شده؟ آیا پیش از مشروطیت هم وجود داشته؟
نه خیر، در واقع به این معنا که مردم بیایند و حق رأی باشند، نظامنامه‌ای بود داشته باشد، این محصول فرمان مشروطه است. یعنی در واقع در بعد از صدور فرمان مشروطه نزدیک به 2000 نفر از نمایندگان مردم، از نخبگان شهر تهران، از روحانیین، بازرگانان، اصناف، تبران، وزیران و حتی برخی از شاهزادگان و درباریان و میرزایان هم کنار هم جمع شدند در مدرسه نظام و در واقع قصه مقدمات مجلس مشروطه رو تحیل داد که هم از طرف دولت قاجار مشروط دوله در اونجا صحبت کرد و هم از طرف مشروط خواهان یه واعظ مشروط خواهی نام شیخ مهدی سلطان المتکلمین که البته نادرست از یه ها گفتن که این ملک المتکلمین بوده. خیر، ملک المتکلمین داده نبوده بلکه این سلطان المتکلمین بوده. و پس از این صحبت ها رفتند و گروهی رو تعیین کردند که 5 نفر رو که نظامنامه انتخابات بنویسند. نظامنامه رو که نوشتن اولین انتخابات آزاد ایران به طور سنفی در واقع برگزار شد. به این معنا میگویم انتخابات سنفی که انتخابات مستقیم نبود بلکه بنا این بود برای گزینش نمایندگان مجلس از 6 گروه مختلف، مثلا شاهزادگان، علما یا روحانیون یا زمینداران، از بازرگان، اصناف، نمایندگانی بر اساس سهمیه‌ای که تعیین کرده بودند از هر شهری به مجلس گسیل بشود و به این ترتیب نمایندگانی انتخاب شدند که مجلس شورای ملی رو با شرکت 120 نماینده تشکیل بدهند و برای که پس از انتخابات نمایندگان تهران مجلس رسمیت پیدا بکنه. و این اول انتخابات در واقع میتوان گفت دموکراتیک ترین و بازترین مجلس تاریخ ایران بود، مجلس اول، که همجور که از احوای گفتگوهای درون مجلس پیداست، مجلسی بود پر از رایانی، گفتگو و اختلافاتی که وقتی پیش می آمد بر پایه گفتگو و رایزنی حل می شد و نه شمشیر کشی و جنگ و جدل تا این مجلس به توسته شد. در این مجلس اول یکی از کارهایی که کردن تغییر نظامی انتخابات از انتخابات سنفی گروهی به انتخابات دو مرحله‌ای بود. یعنی شهرستان‌ها نماینده انتخاب می‌کردند، مرکز ایالت می‌فرستادند نمایندگانشون رو، دوباره در مرکز ایالت انتخابات مجددی می‌کردند و نمایندگان مجلس رو از اونجا برمی‌گزیدند و وزنه به سوی شرکت بیشتر مردم برگشت. و سرانجام در مجلس دوم نامنامه تغییر پیدا کرد و انتخابات مستقیم شد. یعنی قرار شد که سهمیه شهرها روشن بشود و مردم به طور مستقیم شرکت بکنند. در اون انتخابات اول تقریبا 85% مردم ایران از شرکت کردن در انتخاب، چه رأی دادن چه انتخاب شدن، اهم بودند. زنان که به هر حال از اول تا پایانش تا سالیان دراز پس از اون حق رأی دادن و انتخاب شدن نداشتند. جدا از اون از بازاریان، کسانی که صاحب حجه نبودند نمیتونستند رأی بدهند زمینداران یا دهقان نمیتوانست توی دست باشد بدون داشتن زمین رأی بدهد و به این ترتیب حدود 85% مردم از شرکت در انتخابات محروم بودند. به انتخابات در نظامنامه سومی که نوشته شد حدود زیاد پاره از این مشکل رفع شد و انتخابات مستقیم شد. این رو باید در نظر بگیرید که اون چیزی که در انگلستان 500 سال به درازا انجامید از دوره ماگناکارتا تا انتخابات مستقیم، در ایران 4.5 سال کار رو انجام دادن یا شد 5 سال. خیلی ها باور دارن که این کار شتابده بود و نمی باید انتخابات مستقیم انجام می دادن، چون هنوز بعضی ها عوام آمادگی گزینش نمایندگان خودشون رو نداشتن.
آقای امینی عزیز، آقای امینی، بله می دیم ما چند تا پیام فوری داریم پخش کنیم، من دوباره شما رو می گیرم.
خواهش میکنم.
خب شنوندگان گرامی، دنبال میکنیم گفتگو با آقای امینی رو. امیدوارم که دیگر مشکلی پیش نیاد و ما مورد حمله قرار نگیریم. آقای امینی عزیز، باز هم با پوزش فراوان.
به نظر میآید که این کار خیلی بیخ پیدا کرده و حمله خیلی جدی هست و باید این کار رو از طریق برحال محافل تواناتری حل کنید و من تا اونجا که بتونم خدمتتون خواهم بود. در صحبتهای من قابل فهم نباشه برای شنوندگان، برحال شما بنده رو قطع کنید.
خواهش میگم. الان که خوشبختانه صدا خوبه، اگر مشکلی بود بعد میگذاریم برای شب دیگه. خواهش میگم ادامه بدید.
عرض کردم که در این مورد در اون دوران برحال این مراحلی بود که انتخابات طی کرد و این آغاز فرایند انتخاباتی در ایران بود که 103 سال از آغاز اون در ایران می‌گذرد و ما 103 سال تجربه انتخابات در ایران داشتیم و البته شمار مردم و درگیر کنندگان در این انتخابات قابل قیاس با سایر بعد از اون نیست، در آغاز کار بسیار محدود بوده. سمان هست آقای مهری؟
بله صدا فعلا هست. یک کمی دیگه صحبت بفرمایید. خواهش میکنم.
بله راجع به همین موضوع توضیح بدم.
بله ادامه بدین لطفا.
بله عرض کنم که در شما وقتی نگاه میکنید به اون دوران، شاید برای یک معیاری داده باشم به دست همین رامی از میزان درگیری مردم در این انتخابات ها، در مثلا در انتخابات دوره سوم و چهارم در تهران که حدود 130 نفر واجد شرایط بودند، حق رأی داشتند، تنها 12,000 نفر در انتخابات شرکت می کردند و از اون 12,000 نفر، یعنی 12,000 نفر روز میخوان پنجم در انتخابات پنجم دوره پنجم 12,000 نفر از 130,000 نفر شرکت میکنن.
جناب آقای امینی، آقای امینی عزیز، متاسفانه دوباره صدا خراب شد. من از شما تقاضا میکنم که اجازه بدهید شب دیگری در این باره مفصل صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. سپاسگزارم.
خیلی ممنونم ازتون و ببخشید. خب شنوندگان گرامی، مشکل تلفنی ما هنوز برقراره، منتها گفتگو با آقای مهدی قاسمی رو چون قبلا ضبط شده است و مشکلی نداشته است، از ساعت 11:10 11:05 خواهید شنید. اما درباره نامگذاری سالها از سوی آقای خامنه‌ای بحث و فحث فراوان این روزا هستش. تشکیل یک کمیسیون تازه در مجلس شورای اسلامی به نام جهاد اقتصادی، نخستین مصوبه مجلس در سال 90 انجام می شود که روز دوشنبه دیروز به تصویب رسید. پیشنهاد تشکیل این کمیسیون در مجلس 55 مخالف داشت. علی مطهری نماینده اصولگرای تهران و از منتقدان دولت احمدی نژاد از جمله مخالفان این پیشنهاد بود. او که این تصمیم رو تصمیمی احساسی می‌خواند، معتقد بود بهتر است مجلس به جای تشکیل کمیسیونی برای جهاد اقتصادی بر اجرای دقیق قوانین موجود نظارت کند و پیش از وضع قانون فرهنگ کار و تلاش رو در جامعه ترویج کند. در مورد نامگذاری سالها، چنان که امسال سال جهاد اقتصادی نامیده شده از سوی آیت الله خامنه ای، آقای فریدون خاون اقتصاددان و استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس معتقد است که اقتصاد حوزه‌ای فراتر از دستور و شعار و فتوا داره. او میگوید اقتصاد با شعار و فتوا و فرمان میانه‌ای ندارد. نمیشود حکم کرد که مثلا نرخ رشد بالا برود، فرصت‌های شغلی ایجاد شود یا تورم عقب بنشیند. نمیتوان به نرخ رشد فرمان داد، نمیتوان فرصت‌های شغلی رو با فتوا ایجاد کرد. دکتر فریدون خاون میگوید در تیر ماه 1385 ابلاغیه خامنه ای درباره اصل 44 صادر شد که قرار بود راه رو باز کند برای خصوصی سازی گسترده و همون موقع رسانه ها و چهره های نزدیک به قدرت این ابلاغیه رو سرآغاز یک انقلاب اقتصادی توصیف کردند. 4 سال و نیم از صدور این ابلاغیه گذشته، اما اقتصاد ایران از قبل از پیش از اون دولتی تر شده. امسال هم بلافاصله بعد از این که رهبر جمهوری اسلامی از 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی نام برده، دوباره شماری از صاحب منصبان از آغاز یک انقلاب اقتصادی صحبت می کنند. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری یک اقتصاد تک محصولی است، یک اقتصاد نفتی است که دیوان سالاری دولتی در آن حرف اول رو می زند. نمونه هایی که فریدون خاوند اشاره کرده موارد مشابه دیگری هم دارد. مثلا در سال 89 که سال همت و کار مضاعف نامگذاری شده بود، به استناد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فقط 20% از پروژه‌های عمرانی که باید در پایان سال به اتمام می‌رسید سرانجام گرفت. در سال 1388 هم که سال اصلاح الگوی مصرف بود، مصرف روزانه بنزین به 65 میلیون لیتر رسید که از بالاترین آمار مصرف در دهه 80 به شمار می رود. اما این پیام های نوروزی و این نامگذاری ها اگر هیچ فایده‌ای برای هیچ کس نداشته باشد، برای برخی طراحان، خوانندگان، شاعران رژیم، آهنگسازان و فعالان فرهنگی خالی از فایده نیست.
کردن دلغک یا در آوردن شکلک، واسه اینه که تو بخندی مثل رسم شاه و تلخک، مثل رسم شاه و تلخک. کفشای لنگه بلنگه میپوشه که هی بلنگه، پای راستش میده جفا تا پای چپش بلنگه، تا پای چپش بلنگه. واسه نونه، واسه نونه تا به کارش تو بخندی، که اگه اینو بدونی تو به دلقک نمیخندی، تو به دلقک نمیخندی. واسه نونه، واسه نونه تا به کارش تو بخندی، که اگه اینو بدونی تو به دلقک نمیخندی، تو به دلقک نمیخندی.
شنوندگان گرامی، در سایت پیکنت یک نوشتاری دیدم زیر عنوان اولی مصاحبه سال 90 احمدی نژاد. در این نوشتار آمده است که احمدی نژاد در اولین مصاحبه خبری سال 90 شرکت کرد، مصاحبه‌ای که شاید دو سوم آن به سخنرانی او درباره مدیریت جهانی و فروپاشی همه دولت‌ها و رژیم‌ها و رهبری جهانی جمهوری اسلامی تحت مدیریت امام زمان اختصاص داشت. او در همین مصاحبه به چند سوال هم پاسخ داد، از جمله درباره دعوت پادشاه هاشمی اردن به ایران. او گفت من از پادشاه اردن برای سفر به ایران دعوت کردم و ایشان اظهار تمایل کرد، اما سفر را به دلایلی عقب انداخت و عقب نشینی در کار نبوده است. ما اگر می‌خواستیم عقب نشینی کنیم این همه فوش نمی‌خوردیم. اینکه برخی مقاله بنویسند و احساس کنند عقب نشینی شده است، عقب نشینی نبوده است، چرا که برنامه بین المللی دولت تنظیم شده است. احمدی نژاد در پاسخ به سوال دیگری که در پایان این مصاحبه طرح شد و مربوط به آینده فلسطین بود به نکته اشاره کرد که ظاهراً دعوت از پادشاه اردن به ایران برای مذاکره پیرامون همین مسئله بوده و خودداری پادشاه اردن از آمدن به ایران نیز باید پرهیز از تن دادن به این بحث و مذاکره باشد. احمدی نژاد گفت که آمریکا و اسرائیل به جای ترک سرزمین‌های اشغالی می‌خواهند اردن رو به دو قسمت تقسیم کنند و یک قسمت آن را تحویل فلسطینی‌ها بدهند و یک دولت فلسطینی تشکیل بدهند. این یک توطئه است. احمدی نژاد درباره مناسبات با آمریکا سخن گفت. او گفت بیش از 3,500,000 نفر انسان در زندان‌های آمریکا و در شرایط بسیار سخت و بدی در حال زندگی هستند که در سفر به آمریکا برخی از این افراد در تشریح زندان‌های آمریکایی ما را به یاد زندان‌های قرون وسطا می‌انداختند. بعدن خبرنگار از احمدی نژاد درباره اینکه مجلس و لاریجانی مرتب از او انتقاد میکنن یا چوب لای چرخ دولت میگذارند پرسش کرد. خبرنگار گفت چرا شما شکایت نمی کنید؟ احمدی نژاد گفت رئیس مجلس لاریجانی است، رئیس قوه قضاییه هم لاریجانی است. میگویید از یک لاریجانی به لاریجانی دیگر شکایت کنیم؟ و اما شنوندگان گرامی، درباره انسانهای بزرگ، انسانهای متوسط و انسانهای کوچک یک مقاله میخواندم که در آن آمده بود انسانهای بزرگ همیشه درباره عقاید سخن میگویند، انسانهای متوسط درباره وقایع سخن میگویند، انسانهای کوچک پشت سر دیگران سخن میگویند، انسانهای بزرگ درد دیگران را دارند، انسانهای متوسط درد خودشان را دارند، انسانهای کوچک بی‌دردند، انسانهای بزرگ عظمت دیگران را می‌بینند، انسانهای متوسط به دنبال عظمت خود هستند، انسانهای کوچک عظمت خود را در تحقیر و کوچک کردن دیگران می‌بینند، انسانهای بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند، انسانهای متوسط به دنبال کسب دانش، انسانهای کوچک به دنبال کسب سواد هستند. و باز در همین مقاله خواندم که انسانهای بزرگ به دنبال طرح پرسش های بیپاسخ هستند، انسانهای متوسط پرسش های مطرح می کنند که پاسخ دارند، انسانهای کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند، انسانهای بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند، انسانهای متوسط به دنبال حل مسئله هستند، انسانهای کوچک اصلا مسئله ندارند، انسانهای بزرگ سکوت را برای سخن گفتن برمی‌گزینند، انسانهای متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می‌دهند، انسانهای کوچک با سخن گفتن بسیار فرصت سکوت را از خود می‌گیرند و پر فرصت سخن گفتن دیگران را از آنها می‌گیرند. روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش رو درباره انسانیت پرسیدند. در جواب گفت اگر زن یا مرد دارای اخلاق باشند نمره 1 می دهیم، اگر دارای زیبایی هم باشند 1-0 جلوی عدد 1 می گذاریم، می شود 10. اگر پول هم داشته باشند 2-0 جلوی عدد 1 می گذاریم، می شود 100. اگر دارای اصل و نسب هم باشند 3-0 جلوی عدد 1 می گذاریم، می شود 1000. ولی اگر زمانی عدد 1 رفت، یعنی اخلاق رفت، از میان برخاست، چیزی به جز 0 باقی نمی ماند و 0 هم به تنهایی هیچ است و آن انسان هیچ ارزشی ندارد. شنوندگان گرامی، با این مشکل تلفنی که امشب پدید آمد، بار دیگر از شما به خاطر اینکه نتوانستیم با آقای محمد امینی چون هر سه‌شنبه شب گفتگو کنیم عذرخواهی می‌کنم.